به بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. شانزدهم آذر 1401 خورشیدی برابر با 7 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. 187 نماینده با این انتخاب موافق و 64 نماینده مخالف بودند. دو سال پیش در زمان انتخاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور جنجالی در زمینه مدارک تحصیلی و سوابق او شکل گرفت که علارغم وجود اسناد متعدد انتخاب او به آن سمت تایید شد. او همچنین در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان اصولگرای این نهاد بود. مهرداد بذرپاش جایگزین رستم قاسمی می شود که اوایل آذر ماه گفته شد به دلیل تشدید بیماری مجبور به کنارگیری از سمت خود شد. طی ماه‌های گذشته بازداشت معاون آقای قاسمی هنگام دریافت رشوه یورویی و در پیان انتشار تصاویری از رستم قاسمی در کنار خانمی به حجاب در مالزی جنجال برانگیز شده بود. دادستان فدرال آلمان اعلام کرد که در عملیاتی در سراسر این کشور 25 عضو و هوادار یک گروه راست افراطی که قصد کودتا داشتند بازداشت شدند. این افراد که متعلق به گروهی به نام شهروندان رایش هستند متهم شدند که اقداماتی برای ورود مسلحانه به پارلمان آلمان طرحیز ریزی کرده بودند. برخی اعضای این گروه قانون اساسی آلمان پس از جنگ جهانی دوم را نمیپذیرند و خواستار براندازی حکومت هستند. بنابر اعلام مقام‌های آلمانی حدود 3000 نیروی پلیس در 11 ایالت آلمان و در 130 نقطه جداگانه در عملیات جستجو و بازداشت این افراد شرکت داشتند. در حالی که دانشگاه‌های ایران در 3 ماه اخیر صحنه اعتراضات ادامه دار دانشجویان بوده و بسیاری از فعالان دانشجویی همچنان در بازداشت به سر می‌برند، ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران سخنرانی کرد. او در این مراسم که به نظر می‌آمد دانشجویان به صورت گزینشی در آن حضور داشتند، ادعاهایی از جمله تمایل دولت به ایجاد گشایش در دانشگاه و همچنین اجرا شدن نسخه سوریه در ایران را مطرح کرد. رئیس جمهوری اسلامی در بخشی از سخنانش عادی شدن وضعیت اینترنت را به امن شدن شرایط موکول کرد.
یه محدودیت سازی شده و حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن شرایط حتما متفاوت خواهد شد.
ابراهیم رئیسی در حالی محدودیت دسترسی به اینترنت را به اعتراضات 3 ماه اخیر ربط داده که جمهوری اسلامی مدت هاست میکوشد از طریق طرح صیانت دسترسی به اینترنت را محدود کند. شامگاه سه‌شنبه در دومین روز از فراخوان 3 روزه برای اعتراضات و اعتصابات گسترده در ایران، خیابان‌های تهران و شمار دیگری از شهرهای کشور صحنه اعتراضات خیابانی بود. معترضان با برگزاری تظاهرات شعارهای ضد حکومتی سر دادند. همزمان در چندین شهر ایران مراسم 3، 7 و 40 شماری از معترضان جانباخته برگزار شد. همچنین تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در واکنش به فراخوان 3 روزه اعتصابات سراسری دست از کار کشیدند. علیرغم آنکه از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان دختران دبیرستانی از تحصیل در مدارس محروم شدند، اما اسنادی از وزارت علوم طالبان نشان می‌دهد که آنها اجازه یافتند در امتحانات پایان سال شرکت کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دختران دبیرستانی در 31 ولایت از 34 ولایت افغانستان می‌توانند در امتحانات شرکت کنند. دانش آموزان محروم از تحصیل در یک سال گذشته در گفتگو با اسوسییتد پرس به دلیل عدم دسترسی به کلاس درس و منابع تحصیل این تصمیم را بی اساس و مسخره خواندند. در کنار محرومیت دختران از تحصیل بعد از مقطع ابتدایی، طالبان ابعاد متعدد زندگی اجتماعی زنان در افغانستان از جمله فعالیت در بسیاری از مشاغل و حق انتخاب پوشش را محدود کرده است.
زن دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. ادای آزادی
امروز 16 آذر، سومین روز از اعتصابات سراسری و 83 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران. 11 هفته پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، در حالی روز دانشجو در ایران است که بیش از 559 دانشجو از آغاز این اعتراضات در بازداشت به سر میبرند و پرونده های سنگین برای آنها در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بنابر ویدیوها و گزارش های ارسالی از دانشگاه های مختلف در کنار کسبه و بازاریان، دانشجویان نیز امروز دست به اعتصاب زده و در تجمعات مختلف علیه حکومت و شخص علی خامنه ای شعار میدهند. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار و تحولات در روز 16 آذر. فرشته، ابتدا از خیابان‌ها برامون بگو، چه می‌گذره در خیابان‌های ایران؟
پروانه، همونطور که اشاره کردی امروز سومین روز از فراخوان اعتصابات سراسری هست. سه روز منتهی به روز دانشجو، در واقع 14، 15 و 16 آذر، ویدیوهایی که منتشر شده از شهرهای مختلف ایران نشون میده که در این شهرها اعتصاب بازاریان و کسبه همچون دو روز قبل ادامه داره. ویدیوهایی از اعتصاب بازاریان کسبه در نجف آباد و بخشایی از اصفهان منتشر شده. در ویدیویی که از نجف آباد منتشر شده، کسی که ویدیو رو گرفته خطاب به آمن سادات ذبیح پور، سردبیر امنیتی صدا و سیما که تحت عنوان بازجو خبرنگار شناخته میشه، میگه که الان ساعت 10:30 صبح 16 آذر مغازه‌داران اعتصاب کردن. طعنش در واقع به اخباری هستش که طی روزهای گذشته صدا و سیما منتشر کرده، مبنی بر اینکه همه چی آرومه، هیچ جای اعتصابی در کار نیست. یک ویدیوی دیگه از نجف آباد اومده که کسی که ویدیو رو گرفته میگه که نجف آباد همچنان در اعتصاب، علارغم فشارهای دادستان بر کسبه و پلمپ مغازه‌ها و مسدود کردن حساب‌ها. میدونیم که طی روزهای گذشته بازاریانی که اعتصاب کردن تحت فشار شدید قرار گرفتن، مغازه های تعدادی از اونها پلمب شده، شماره حساب های بانکیشون مسدود شده. ویدیوهایی از اصفهان همونطور که گفتم منتشر شده، از کرج، لاهیجان، اسلام آباد، ایلام، دیواندره، مریوان، نارمک تهران، زرین شهر، عراق و حتی شهرهای کوچیکی که شاید زمانی ما حتی اسمش هم نشنیده بودیم، مثل کوزران در کرمانشاه که اعتصاب کردن. همزمان ویدیوهایی منتشر شده از حضور گسترده نیروهای امنیتی نظامی در برخی شهرها، همچون قروه که تعداد کسانی که نیروهای امنیتی و نظامی با لباس گارد توی خیابون‌ها هستن خیلی خیلی زیاده. 1500 تصویر توییترش ویدیویی منتشر کرده از شیراز که اونجا میگن که مغازه های بازار انقلاب شیراز رو دارن با اسلحه باز میکنن و بعضی صاحب مغازه ها رو هم که وایستادن کتک زدن و مجبور میکنن که مغازه هاشون رو باز بکنن. یه ویدیویی هم دست ما رسیده از که توی اون از اصفهان که توی اون روی نشون میده روی کرکره فروشگاه ها و مغازه هایی که اعتصاب کردن نوشته شده تحت نظر و یا مرگ بر کاسب سلطنتی، مرگ بر تجزیه طلب. و توی چنین شرایطی اما اعتصاب ها همچنان ادامه داره در شهرهای مختلف.
خب فرشته، همونطور که اشاره کردم امروز 16 آذر روز دانشجو هست و خب هر ساله یک سری مراسمی برگزار میشه در این روز. امروز در دانشگاه ها چه گذشته با وجود خب اعتراضات سراسری و اعتصاباتی که وجود داره؟
پروانه، با وجود یعنی امروز در واقع در شرایطی روز دانشجو داره برگزار میشه که دستگیری های گسترده 3 ماه اخیر دانشجویان به طور مشخص هدف دستگیری ها بودن، به شکل قابل توجهی بازداشت شدن، هنوزم آمار دقیقی از تعداد دانشجویانی که بازداشت شدن یا شرایطی که در اون به سر میبرن در دست نیست، اما ویدیوها و تصاویر بسیاری منتشر شده، دست ما هم رسیده، از اعتصاب دانشجویان در دانشگاه‌های هنر اصفهان، سوره تهران، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران، آزاد رشت، دانشکده شیمی و محیط زیست دانشگاه تهران، و در کنار اینها تصاویری و ویدیوهایی از ادامه تظاهرات و در واقع شعارهای دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر منتشر شده، از جمله یک دانشجو کم بشه اینجا قیامت میشه، کردستان گورستان فاشیستا، ما تماشاگر نمیخوایم، به ما ملحق شید، ما صدای دانشگاه امیرکبیر رو میشنویم. این صدای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هست. دانشجویان تصاویری از همکلاسی‌هاشون که زندانی هستن در دست دارن توی ویدیوهایی که منتشر شده و می‌بینیم. دانشجویان دانشکده پلیمر و رنگ دانشگاه پلی‌تکنیک، همین دانشگاه امیرکبیر، در اتاق بسیج دانشجویی رو گل گرفتن و روش نوشته‌ای چسبوندن تحت این عنوان که پلی‌تکنیک بیداره و به خاطر همه ظلم‌ها، آدم‌فروشی‌ها، لبخند زدن به حال بد دانشجوها، حمایت‌های حکومتی و کمیته انضباطی، شما اینجا محبوب نیستید، خطاب به بسیج دانشجویی نوشتن. همزمان گزارش‌های زیادی ما دریافت کردیم از فضای امنیتی برخی دیگه از دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی. تصاویری از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی منتشر شده، دانشجویان دارن ترانه اعتراضی سرود زن ساخته مهدی یراحی رو می‌خونن. کانال شوراهای صنفی دانشجویان گزارش داده که فضای امنیتی بسیار شدیدی بر این دانشگاه حاکم هست. در دانشگاه خواجه نصیر تجمع دانشجویی هست و ساعتی پیش هم خبر گرفتیم که 3 تن از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدن. کانال تلگرامی دانشجویان متحد اسامی اونا رو آریان حیدری، امیر حسین گرشاسپی و عرفان زارعی منتشر کرده. صدایی هم از خواجه نصیر ما داریم میشنویم. این صدای دانشگاه خواجه نصیر بود، ولی گزارش هایی که الان دست ما رسیده از درگیری شدید در دانشگاه تهران حکایت داره، به طوری که کانال شوراهای صنفی دانشجویان هم گزارش داده که دانشجویان دانشگاه تهران چندین بار تلاش کردن تجمع برگزار بکنن، اما هر بار با یورش نیروهای حراست به سرکردگی حسین ایزدیار، معاون حراست دانشگاه، و در حضور معاون دانشجوی دانشگاه علیرضا وجهی نتونستن تجمع برگزار کنن. نوشته که در پی این حملات تعدادی از دانشجویان خونریزی کردن، درگیری شدید اونجا در جریان هست. ما سعی می‌کنیم خبرهای بیشتر بگیریم، اعلام خواهیم کرد، و از بازداشت چند تن از دانشجویان اونجا هم خبر گرفتیم. در این حال دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه هنر اصفهان که اصلا در اعتصاب کامل تعطیل کرده، دانشگاه تربیت مدرس پلاکارتایی با شعار زن زندگی آزادی دستشون هست، و از دانشگاه فردوسی مشهد هم گزارشایی اومده که نیروهای امنیتی به دانشجویان حمله کردن. ما تو بخشای بعدی اخبار تکمیلی تر رو حتما خواهیم گفت.
فرشته، اشاره کردی به دانشگاه تهران و درگیری که تو اون دانشگاه صورت گرفته. امروز ابراهیم رئیسی رفته دانشگاه تهران، در یک فضای بسیار خصوصی بدون حضور دانشجویان معترض سخنرانی داشته. چه گذشته در سخنرانی او و حواشی اون؟
همونطور که اشاره کردی پروانه، ابراهیم رئیسی امروز در حالی روز دانشجو رفته دانشگاه تهران که شمار زیادی از دانشجویان معترض همین دانشگاه یا بازداشت هستن یا تعلیق شدن، و تا همین امروز هم دفتر ابراهیم رئیسی محل دقیق سخنرانیشو اعلام نکرده بود، یعنی به نوعی سردرگمی وجود داشت. اونطور که ما بر اساس گزارش هایی که منتشر شده، گزارش هایی که دستمون رسیده خبر داریم، دانشجویان به صورت گزینشی تونستن وارد اونجا بشن، یعنی دانشجویان معترض اجازه پیدا نکردن وارد بشن، دانشجویان از قبل گزینش شدن. ابراهیم رئیسی اونجا هم مثل سایر مقامات هفته ها و ماه های گذشته معترضان رو اختشاشگر خونده، اعتراضات رو اختشاشات خونده و در حال این اتفاق افتاده اونجا سخنرانی کرده که دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تجمع کردن و از روز قبل این تجمع در دانشگاه تهران علیه سخنرانی رئیسی بوده، مبنی بر اینکه گفتگوی فرمایشی نمیخوایم، دانشگاه ها پادگان، دانشجوها تو زندان. ولی با این حال این مراسم برگزار شده. ابراهیم رئیسی یعنی در واقع در شرایط امنیتی هم برگزار شده این مراسم. ابراهیم رئیسی ادعا کرده که یک شکلات یک مغازه داری به من داد و بعد دیکتاتورها چه بلایی سر او آوردن. اشارش به اون مغازه داری هستش که فیلمش منتشر شده و بعد اومده عذرخواهی کرده به دلیل اینکه با ابراهیم رئیسی صحبت کرده و او رو تحویل گرفته و در واقع میشه گفتش که این کاسب بازاری سنندجی رو محملی قرار داده برای عذرخواهی اون رو برای حمله به معترضان.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به آنچه امروز 16 آذر در خیابان‌ها و دانشگاه‌های ایران گذشت. اما امروز روز دانشجو در ایران در حالی فرا رسیده که پس از سالها رکود جنبش دانشجویی و خفقان حاکم بر دانشگاه‌های ایران و ممانعت از انجام فعالیت‌های سیاسی برای دانشجویان، از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی از 3 ماه پیش، دانشجویان بودند که با وجود تهدیدهای مکرر و بازداشت‌های فله‌ای و ممنوع ورودی و تعلیق و اخراج از دانشگاه، همچنان در صف مقدم اعتراضات هستند. همراه هستیم با مهدیه گل و تحلیلگر سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی ساکن سوئد. مهدی، تو در روزهای شکوفایی دانشگاه در دهه 80 فعالیت دانشجویی داشتی و از تحصیل هم برای 8 ترم تعلیق شدی. چه تفاوت و تغییراتی رو امروز در حرکت‌های دانشجویی می‌بینی در مقایسه با آغاز دهه 80 که کمی فضای فعالیت‌های دانشجویی وجود داشت؟
بزرگترین تفاوتی که من بین در واقع اون دوره که میشه گفت یکی از دوره‌های شکوفایی فعالیت دانشجویی بوده توی چه در واقع در عمر شکلگیری دانشگاه‌ها در ایران با شرایطی که الان وجود داره، من فکر می‌کنم اینه که ما بیشتر توی دهه 80 تأکیدمون روی آزادی‌های سیاسی بود، یعنی رفتن به سمت اینکه حالا حتما سلپا مختلط نباشه یا اینکه در مورد پوشش دانشجویان بیشتر بحث این بود که حتما باید آزادی‌های سیاسی وجود داشته باشه، نشریات دانشجویی داشته باشیم، روزنامه‌ها آزاد باشن، همون شرایطی که اواخر دهه 70 شکل گرفته بود در واقع تا جنبش سبز هم ادامه پیدا کرد و بعد با یه سرکوب خیلی گسترده در واقع یک نسلی از دانشجویان یا اخراج شدن یا محروم از تحصیل شدن یا زندانی شدن و این باعث شد که توی دهه 90 دیگه ما خیلی شاهد اعتراضات توی دانشگاه نباشیم. جمهوری اسلامی هم به طور مشخص اومد همه دانشگاه‌ها رو مصادره کرد به نفع خودش، با روز 16 آذر تبدیل شد به یک مراسمی که میتونه استندآپ کمدی برگزار بشه، کنسرت برگزار بشه، فیلم تند برگزار بشه و به شادی و خنده و گویی که مثلا روز دانشجو روزی هستش که قراره که دانشجو کنار همدیگه شاد باشن، نه اینکه اصلا شأن نزول و روز دانشجو شدن 16 آذر به خاطر مبارزه با استبداد در دوره پهلوی بوده. اما الان میبینیم که خواسته ها هم خواسته های اجتماعی هست، هم خواسته های اقتصادی هست و هم خواسته های سیاسی، یعنی در کنار آزادی های سیاسی اجتماعی، خب در طی 2 سال اخیر بعد از کرونا هم با توجه به بحران اقتصادی که افزایش پیدا کرد، یک سری از فعالین دانشجویی اعتراضاتشون به پولی شدن دانشگاه بود، یعنی رفته بود به سمت اینکه مسئله فساد ستیزی و مشکلات اقتصادی رو مطرح بکنه و بعد آزادی های اجتماعی به خاطر محدودیت های پوشش که هر روز بیشتر و بیشتر میشد توی دانشگاه ها، به ویژه بعد از کرونا توی همین فروردین ماه امسال که دانشگاه ها باز شدن، خیلی از دانشگاه ها به خاطر پوشش فقط تجمع برگزار کردن و الان بعد از قتل حکومتی مهسا امینی از اول مهر ماه داریم میبینیم که دانشگاه ها آغاز دانشگاه ها و گشایش دانشگاه ها همزمان شد با آغاز اعتراضات دانشجویی که در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به طور کلی تمامیت حکومت رو زیر سوال می‌بره و دیگه فراتر از خواستن آزادی‌ها خواستار تغییر حکومت هست به طور کلی. من فکر می‌کنم خب این تفاوت توی این 20 سال اخیر رو می‌تونیم ببینیم از مسیری که فعالین دانشجویی تصورشون این بود که حکومت جمهوری اسلامی قابلیت اصلاح داره و میرفتن به سمت اینکه با اصلاحات سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی تغییرات دیگه‌ای رو هم رقم بزنن. و حالا بعد از اون تجربه به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه پس امکان این اصلاح وجود نداره و باید کلیت جمهوری اسلامی دچار تغییر بشه. و خب تو این مسیر سالها و سالها طول کشیده تا به این نقطه رسیده.
مهدی، ما شاهد احکام سنگین و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها، سنگ اندازی های متنوع در مسیر تحصیل اونها هستیم. چقدر به نظرت حاکمیت با این اقدامات و با توجه به سنگین تر شدن جو امنیتی در کشور میتونه نبض جنبش دانشجویی رو بگیره و مانع ادامه اعتراضات دانشجویان بشه که خب یه جوری پیوند خورده با اعتراضات خیابانی؟
از همون روزهای اولی که دانشگاه ها باز شد، بعد از اینکه این اعتراضات در واقع به قتل مهسا شروع شده بود، دانشجوهای زیادی هم توی دانشگاه احضار شدن و بازداشت شدن، هم اطراف دانشگاه ها به شکل آدم ربایی دانشجو بازداشت شدن، در خوابگاه های دانشجویی بازداشت شدن و با ضرب و شتم بسیاری از اخبار و ویدیوهایی که میرسید تا همین روزهای آخر هم در واقع تا همین اواخر هم این ادامه داشته و همچنان دانشجوها بازداشت می‌شدن با وضعیت بسیار خشونت‌آمیز. و وقتی هم که بازداشت میشن، مثل در واقع لیلا حسین‌زاده یا مثل ملیکا قره‌قزلو، اینها با بدترین شکل هم توی زندان باهاشون برخورد میشه. همه این روش‌ها رو جمهوری اسلامی داره انجام میده تا بلکه مثل سال‌های گذشته، مثل دهه‌های گذشته که به شکلی تونسته بود جنبش دانشجویی رو خفه بکنه و سرکوب بکنه، بتونه موفق باشه. اما الان می‌بینیم که هر دانشجویی که بازداشت میشه، برخلاف گذشته، شاید اگر که مثلا زمانی که من و تعدادی از دوستان محروم از تحصیل می شدیم یا ممنوع ورود به دانشگاه می شدیم، ما و نهایتا تعداد انتکی از دوستانمون می اومدیم پشت درهای دانشگاه اعتراض می کردیم که چرا درها رو روی ما بستید و ما رو راه نمی دید و تلاش می کردیم شاید بشه بعضی از کلاس ها رو تعطیل کرد. اما الان می بینیم دانشجویی که بازداشت می شه، دوستانش و همکلاسی‌هاش نه در دانشگاه خودش بلکه در دانشگاه‌های سایر استان‌ها و شهرها هم کلاس‌ها رو تعطیل می‌کنن و فریاد می‌زنن که دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. یا در کنارش می‌بینیم همین اتفاقی که امروز افتاده در دانشگاه علامه، بسیاری از دانشجو پشت درهای دانشگاه سر کردن درو رو بشکنن تا دانشجویانی که ممنوع ورود هستن به دانشگاه وارد بشن. این گستردگی و تکثری که الان وجود داره توی جنبش دانشجویی به نظر من قابلیت این رو می‌گیره از جمهوری اسلامی که بتونه سرکوب بکنه با روش هایی که قبلا داشته امتحان میکرده. هر چه روش های جدید رو هم امتحان کرده، ممنوع خروج کردن دانشجویان از کشور یا جریمه هایی که برای اونها در نظر گرفته، روش های جدیدی، اما میبینیم که تا همین امروز همچنان جنبش دانشجویی اعتراضاتش رو ادامه میده و شاید بتونیم بگیم که حتی از روزهای اول بعد از آغاز اعتراضات به مرگ مهسا هم خیلی بیشتر شده و گسترده‌تر شده.
سپاسگزارم مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی و از فعالین سابق دانشجویی ساکن سوئد همراه ما بود.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیش از 30 فعال سیاسی در بیانیه‌ای در مورد جنبش زن، زندگی، آزادی، ریشه ها و دستاوردهای آن را بررسی کردند. امضا کنندگان این بیانیه نافرمانی مردم، نافرمانی مدنی مردم به ویژه زنان و نیز لایه‌های مختلف اجتماعی را یکی از برگ‌های زرین این جنبش توصیف کردند. بهروز خلیق، فعال سیاسی و از امضا کنندگان این بیانیه ساکن آلمان، درباره دستاوردهای اعتراضات سراسری در ایران به روزبه بلهری‌چلی میگوید که با هم میشنویم.
هم ببینید در این بیانیه موارد متعددی از این دستاوردهای عظیمی که این جنبش توانست است به دست بیاوره اشاره کرده. یکی از اونها در رابطه با مسئله دانشجویان و جنبش دانشجویی است که حکومت سال‌ها کوشیده بود که جنبش دانشجویی خاموش کنه، به رکود بکشونه، ولی الان ما شاهد این هستیم که به گسترده‌ترین شکل دانشجویان به اعتراض برخواستن. از ابتدای شکل‌گیری این جنبش تا دانشجویان حضور داشتن و به یه حرکت سراسری تبدیل شده جنبش دانشجویی که بعد میشه گفت که در اکثر دانشگاه‌های کشور این اعتراضات جریان داره و حتی توانسته که نظر استادان این دانشگاه‌ها را جلب کنه و در تعدادی از این دانشگاه ما شاهد این هستیم که استادان به حمایت از دانشجویان برخواستن. جنبه دیگه که در این رابطه میشه پرداخت که به عنوان دستاورد این جنبش، این نافرمانی مدنی گسترده است که توسط شهروندان در سراسر کشور صورت میگیره، به ویژه در رابطه با زنان که ما شاهد این هستیم که چگونه به تدریج داره مسئله آزادی حجاب بر حکومت داره تحمیل میکنه. جنبه های دیگه که باز هم میشه بهش اشاره کرد همبستگی ملی است که بین مردم سراسر کشور و مردم مناطق ملی به وجود اومده که خب ما شاهد این بودیم که کردستان در رابطه با این خیزش، این جنبش پیش قدم بود و توانست نظر مردم سراسر کشور جلب کنه و شعارهایی که داده شد نشانگر این امر بود که آنچه که حکومت تاکنون تلاش کرده بود شکاف بیندازه بین مردم کردستان و احزابی که نمایندگی مردم کردستان دارن با سراسر کشور از جمله زاهدان، ما دیدیم که چگونه همبستگی بین مردم سراسر کشور و این مناطق به وجود اومده. اینها دستاوردهای بزرگی که جنبش به آن دست یافت.
شما و دیگر فعالان سیاسی امضا کننده بیانیه اشاره کردید که جنبش مردمی کنونی یک فرصت طلایی برای مردم ایران به منظور عقب راندن و تسلیم حکومت و گذار از حکومت دینی و نظام ولایت فقیه به یک جمهوری سکولار دموکراتیک در ایرانه. چه موانعی وجود داره که میتونه اعتراضات سراسری رو فرو بنشونه؟ چیه؟
مانع اصلی برمیگرده به خود حکومت که حاضر به تأمین خواستای این جنبش نیست و تماما دست داره به دست به سرکوب میزنه، دست به کشتار و بعد و الان هم که در تدارک اعدام هست. اصلی تر مسئله این و مانع اصلی اینه. برای رفع مانع اصلی، برای گذر از جنبش اسلامی، طبعا باید این جنبش بتواند نیرو افزایی بکنه، یعنی گروه های دیگری از جامعه که هنوز در اعتراض و شکایت ندارند بتواند اونها را جلب بکنه. به خصوص این جنبش نیازمند اینه که پای دیگری پیدا بکند، اون هم برمیگرده به اعتصابات سراسری که خوشبختانه در این دو روز هم شاهد بودیم که بعد در این به این فراخوانی که دانشجویان داده بودند اصناف بازار پاسخ مثبت دادن و در وسیع ترین شکل به این اعتراضات پیوستن. این جای خیلی خوشحالی است که بعد چنین تصمیمی از طرف اصناف و بعدم بازاریا صورت گرفته و به پشتیبانی از خیابان بنامده. یکی از عواملی که میتونه کمک کننده این باشه که حکومت ها فرج بکنه تبدیل این اعتراضات به اعتراضات سراسری و به خصوص برخی گروه های دیگه هم که هنوز به این جنبش نپیوستن، اومدن اونها طبعا کمک خواهد کرد. البته الان ما شاهد این هستیم که به خصوص طبقه کارگر که اهمیت زیادی داره و نقشی که در تولید داره، بعد بخش های از طبقه کارگر هم به اعتراضات پیوستن، گرچه اهداف و مطالبات صنفی دارن، ولی طبعا اعتصابات و اینها در این شرایط خستت سیاسی پیدا کرده و ما شاهد این هستیم که در موضوع گیری هاشون از این جنبش هم حمایت میکنن. از جمله میبینیم که کامیون دارن که چند جن روزه که دست به اعتصاب زدن و اونها هم حامی این جنبش هستن.
چه راه های دیگه میتونه به موفقیت اعتراضات سراسری در ایران کمک بکنه؟
عوامل دیگه که میتونه مؤثر باشه اینه که بتونه در خارج از کشور بعد یا در داخل کشور یا در هر حال به اشکال مختلف اون خلایی که وجود داره به عنوان آلترناتیو بتونه شکل بگیره. خب طبعا آلترناتیو در اساس باید در داخل باشه، ولی طبعا هم یک پاشنه در خارج خواهد بود و میتونه تلفیق از نیروهایی که در داخل هستن به خصوص در میدان و نیروهای سیاسی که در خارج هستن و سالا دارن فعالیت میکنن از ترکیب اینها بتونه آلترناتیو شکل بگیره که در هدایت این جنبش نقش داشته باشه. این عامل فوق العاده مهمیه که میتواند اعتماد گروه های جامعه را که هنوز به این جنبش نپیوستن و واهمه دارن از آینده و اعتماد اونها را جلب کنه.
گفتگوی همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید با بهروز خلیق، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه ریشه ها و دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی. اما مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتی از قوه قضاییه